است و از قضا ایشان در همان جنگ پیروز شد. بر اساس تعالیم دینی، علم به آینده یکی از انواع علوم غیبی و منحصر به ذات خداونده و فقط کسانی به دستور او قادر به درک این علم هستند. به قول حافظ شیرازی، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه تاریخ زادم.
خیلی متشکریم از اینکه شبکه رادیویی گفتگو رو همراهی میکنید و به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. انشالله که تونسته باشیم اوقات خوبی رو برای شما شنوندگان خوبمون فراهم کنیم. اما به ساعت 10 صبح رسیدیم. در این ساعت برنامه نوسان رو تقدیمتون میکنیم.
آخرین نوسانات و تحولات بازارهای مالی و اقتصادی ایران و جهان. نوسان. کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز به همراه کارشناسانمون قراره که با موضوع ارتباط هوش مصنوعی و صنایع در خدمت شما باشیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. میتونید از طریق سامان پیامکی 301035 یا شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. پیشنهادها، نظرها و یا سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید که ما هم با کارشناسانمون مطرح بکنیم. انشاءالله شما هم به پاسخ مورد نظر خودتون برسید. در همین ابتدای برنامه، قبل از اینکه وارد بحث و گفتگو بشیم، همکاران بنده بخش رو آماده کردن که با هم میشنویم.
هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشگامان تحولات فناورانه به سرعت در حال دگرگونی صنایع مختلف در سراسر جهان است. این فناوری با ارائه راه حل‌های نوآورانه و کارآمد، بهینه‌سازی فرآیندها، افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها نقشی کلیدی در ارتقای سطح صنعت ایفا می‌کند. هوش مصنوعی و صنعت چطور می‌توانند با هم تلفیق شوند و با سودآوری به اقتصاد کشور کمک کنند؟ چرا ما ناگزیر هستیم صنعت را با هوش مصنوعی درآمیزیم؟ ما در این حوزه با چه چالش‌هایی روبرو هستیم و چه راهکارهایی برای آن باید داشته باشیم؟
مطابق همه برنامه ها، همونجوری که خدمتون هم گفتم، در خدمت کارشناسانی هستیم که خدمتون معرفی خواهم کرد. امروز در خدمت آقای محمد رضا شرفی هستیم. ایشون عضو هیئت مؤسس انجمن بلاکچین ایران و کارشناس آی‌تی هستند. آقای شرفی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دستندرکار محترم برنامه، مهمان گرانقدر و تمام شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو میشنوند.
درود به شما. دیگر کارشناسی که امروز در خدمتشون هستیم آقای علی شاکر هستن. ایشون مدیر پروژه هوشمندسازی صنایع نفت و گاز هستن. آقای شاکر وقت شما بخیر.
به نام خدا، ممنون. وقت شما هم بخیر. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که این مطلب براشون، حوزه براشون جذابه و پیگیری میکنن این برنامه رو.
درود به شما. امیدوارم که موضوع برنامه امروز ما که خیلی هم به گفته شما جذابه و در عمل هم واقعا همین هست، مورد نظر مخاطبین ما قرار بگیره و ازش بهره ببرن. امیدوارم که نکاتی گفته بشه که تو هر صنعتی که هستن انشاءالله بتونن استفاده بکنن. موضوع جذابی، موضوع روز دنیا هم هست، ارتباط هوش مصنوعی که خیلی هم دنبالش هستند و صنایع. با آقای شرفی شروع بکنیم و بعد به آقای شاکر میپردازیم. آقای شرفی، در حال حاضر اصلا اوضاع هوش مصنوعی در کشور ما چگونه است و چه ظرفیت‌هایی داریم و چقدر اینا در هم آمیخته شده یواش یواش با صنایع؟
اگر بخوایم به کاربردش اشاره کنیم، یه بخش در واقع تولید هست، یک بخش مصرف. در حوزه فناوری ما به این صورت نگاه میکنیم. تقریبا شاید دانسته ندانسته این موضوع در تمام شاید اطراف ما جریان داره. یعنی این نیست که ما واقعا از این موضوع بهره گیری نمی کنیم، حتی اگر ندونیم ولی داریم از این فناوری بهره می گیریم.
یعنی هوش مصنوعی.
بله. بله، مثلا تو موتورهایی که برای جستجوی در واقع
مطالب
اون حالا باز تخصصی تر هستش، حتی مسیریاب ها.
بله بله.
که الان اونها هم شاید هستیم دارن از این موضوع بهره می گیرن و اخیراً حتی تو حوزه‌های هواشناسی خیلی موارد دیگه الان ورود کرده واسه هوش مصنوعی که خب فکر می‌کنم به سرعت در حال توسعه هست. اگر از نظر تولید به این بخش نگاه کنیم، ما هنوز مصرف کننده هستیم. کارهای زیادی شاید انجام شده باشه توسط به حال مرکز دانشگاهی ما بیشتر بلخص، ولی تو حوزه اقتصاد و صنعت هنوز ما شاهد تجاری سازی این فناوری نیستیم، در واقع شلی که توقع داریم انجام بشه. به صورت تجاری فکر میکنم هنوز ما ابتدای مسیر هستیم. به حال چندین موج از این فناوری رو تا الان پشت سر گذاشتیم و خب شاید اگر ما بخوایم به نسل‌های فناوری نگاه کنیم، من فکر می‌کنم فاصله الان فاصله زیادی رو ما داریم تا کشورهایی که پیشرو در این زمین هستن. البته نیازهایی هست که بایستی مهیا بشه، چالش‌هایی رو در این بخش داریم، ولی اکثرا حتی کسانی که دارن خدماتی رو ارائه میدن به نوعی مصرف کننده هستن، یعنی حتی بسیاری از عزیزان حتی به صورت واسط دارن خدمات رو به کاربران ارائه میدن.
درسته. از هم بزرگتر اشتراک میخرن و
بله دقیقاً
سرویس های به
کاری که انجام میشه اکثرا الان به این صورت هستش. ولی در عرضم به خدمتتون که برخی موارد هم تو بخش در واقع استفاده و کاربرد میشه گفت که خیلی توسعه پیدا کرده در کشور ما. تو بخش بازاریابی، تبلیغات، مارکتینگ، اینها چیزایی هستش که الان داره در بسیار در سطح وسیع استفاده میشه. بخش در واقع مدیا، تصویر، پردازش تصویر، اینها هم به همین صورت. ولی خب شاید تو بخش صنعت ما بسیار بسیار مقفول هستیم. در واقع کاربرد این فناوری اونجایی که باید در کشور ما، هنوز به این قسمت ما نپرداختیم متاسفانه.
بله بسیار عالی. آقای شاکر، شما با توجه به اینکه توی حوزه هوشمندسازی صنایع نفت و گاز دارید فعالیت میکنید و به هر حال صنعت هم هست و از هوش مصنوعی هم دارید استفاده میکنید، کمی توضیح بدید که در همین حالا به عنوان نمونه صنایع نفت و گاز یا اگر صنعت دیگری هم فعال هستید چگونه این دوتا مفهوم رو با هم دیگه آمیختید و دارید بهره برداری میکنید و خروجیش چه میشود؟
توی صنعت به صورت خاص وقتی که با بخش خصوصی طرف هستیم که حالا عمده صنعت ایران هم حالا تو دنیا بخش خصوصی داره مدیریت میکنه، یه دغدغه اصلی داره. دغدغش هم اینه که بتونه به حد اکثر سوداوری برسه. یعنی تارگت یه بخش خصوصی صنعت اینه که حد اکثر سوداوری بتونه داشته باشه.
بله، هدف
و تو این مسیر از هر ابزاری که بتونه بهش کمک بکنه استفاده میکنه. خیلی ساده میاد یه ابزاری به وجود میاد، یه تحلیل اقتصادی روش میشه، اصطلاحاً بیزینس مدلش استخراج میشه که این چقدر نیاز به سرمایه گذاری داره، چقدر ارزش افزوده ایجاد میکنه، و اون صنعت تصمیم میگیری که از این تکنولوژی استفاده بکنه یا نکنه. یک معادله خیلی ساده است. حالا اینکه صنایع رفتن به این سمت چون تونستن این معادله خیلی ساده رو جلوشون ببینن و نسبت فایده به هزینه خیلی بالایی که این استفاده از فناوری‌های جدید داره، صنعت سوق میده به این سمت که بره و استفاده بکنه. و اگه توی فضای رقابتی واقعی هم صنعت وجود داشته باشه، توی فضای بسته دستوری نباشه، این هم اصلا کاملا اجتناب ناپذیره. حالا بخوایم یه مفهومی من خواستم راجبش اینجا یکم صحبت کنم قبل اینکه حالا بحث هم بیشتر باز شه. احتمالا زیاد شنیدیم تحت عنوان انقلاب صنعتی.
بله،
انقلاب صنعتی. الان اگه اشتباه نکنم حالا توی انقلاب صنعتی نسل 4 هستیم، ولی حالا نسل 5ش هم مطرح شده. بله. که ما به همون نسل 4ش بسنده میکنیم.
در کشور ما به 4 رسیده ایم.
دقیقا موضوع بحث جلسه میشه اگه بخوایم معنیش کنیم توی صنعت، همون انقلاب صنعتی نسل 4. این انقلاب صنعتی که یه تحولی تو حوزه تکنولوژی و فناوری وقتی که رخ میده، یه سری شرایط باید داشته باشه که اسمشو بذارن انقلاب صنعتی، یعنی یک تحولی توی صنعت ایجاد میکنه. یه سری پارامتر داره، یکیش که اون فناوری و تکنولوژی که به وجود میاد بتونه تغییرات فراگیر تو صنعت ایجاد بکنه، و خب جنبه دیگه چی خیلی مهمه، جنبه نوآورانه و فناورانه خیلی بالایی باید داشته باشه. از طرفی اونقدر تاثیرگذار باشه که باعث بشه که سازمان‌ها و شرکت‌ها مجبور بشن که ساختارهای خودشونو تغییر بدن، اصلاح بکنن. و مهمترین تأثیرش هم میشه گفت که افزایش بهره‌وری و کارایی صنعت رو در نتیجه خودش داشته باشه. و اینها شرایطش و نتیجهش هم قطعا میرسه به تحولات اجتماعی و اقتصادی و در نهایت خلق ثروت کلان. بخوایم یه بررسی بکنیم انقلاب صنعتی رو، اولین انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار به وجود اومده.
بله،
که خیلی برای همه ملموسه، جایی که قدرت و نیروی کار از نیروی انسان تغییر پیدا کرد به نیروی ماشین.
بله،
اونقدر میشه گفت بزرگه که همه حس میکنن و هنوز که هنوز اثرشو داریم میبینیم. میخوام از این جهت بررسی کنم که انقلاب صنعتی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. ما این انقلاب اول تا سوم رو اگه بررسی الان میکنیم و تاثیرش رو قشنگ میتونیم حس بکنیم، میتونیم متوجه بشیم که این انقلاب صنعتی نسل 4 چه تأثیری خواهد داشت، چون واقعا میتونیم بگیم تو اوایلش هستیم. انقلاب صنعتی دوم، اختراع برق و انتقال اون و قابلیت انتقالش، خطوط انتقال برق، که منجر به انقلاب صنعتی نسل دوم شد. انقلاب نسل صنعتی سوم، ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرش روی صنعت بود. انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاست. دقیقا همین موضوعی که الان تو این برنامه در موردش حالا امیدوارم بتونیم تا جایی خوبی بحث رو باز بکنیم و به جنبندی خوبی هم در نهایت برسیم. خب این همون جور که اون سه تا انقلاب قبلی، اختراع ماشین بخار، اختراع برق و خطوط انتقال برق، ظهور فناوری های حوزه آیتی و فناوری اطلاعات توی صنعت و همینطور زندگی مردم تأثیر چشمگیری داشتن و واقعا اون چند تا شرط انقلاب صنعتی رو داشتن، متحول کردن زندگی انسان رو. حالا درسته ما داریم میگیم توی صنعت، و این نتیجهش تحول بزرگ توی زندگی انسان ها میشه، و انتظار هم باید داشته باشیم که انقلاب صنعتی چهارم تأثیر مشابه و شاید به مراتب بزرگتر و تأثیرگذارتر نسبت به ستای قبلی توی زندگی ما داشته باشه، و این رو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم وقتی داریم راجبش صحبت میکنیم. نتیجهش تأثیر شگرف روی زند و قابل توجه و غیر قابل بازگشت روی زندگی انسان ها خواهد. این که حالا صنعت چقدر به سمت پیاده سازی این تکنولوژی ها میره، به صورت عام همیشه صنعت نسبت به تکنولوژی هایی که به وجود میاد یک مقدار عقبه و محتاطه، چون یک فناوری و تکنولوژی تا به بلوغ کامل نرسیده و قابلیت اطمینان بالایی نداشته باشه توی صنعت قابل پیاده سازی نیستش. برخلاف چیزی که توی حوزه آیتی ما میبینیم، توی حوزه آیتی اگه یه اپلیکیشن، یک برنامه کاربردی به وجود بیاد و پای هوش مصنوعی و خیلی خدمات قابل توجهی به افراد ارائه بکنه، خب اگه این دچار یه سری حالا خطاهای حین توسعه باشه، دچار مشکلای اجرایی باشه، تأثیر اقتصادی خاصی روی زندگی افراد نمیذاره، زندگی ها رو دچار اختلال نمیکنه،
سرعت و هزینه بهبودش هم پایینه، یعنی سرعت بالا هزینه پایین.
دقیقاً همینطوره. برای و در عکس توی حالا سایت جبهه مقابلش وقتی صنعت رو ببینیم، صنعت میگه قرار فناوری بیاد کوچکترین خللی توی فرایندهای صنایع بخواد به وجود بیاره منجر به هم آسیبای اقتصادی میشه، هم آسیبای اجتماعی میشه و شاید حوزه های آسیب های ملی و بعد امنیت ملی هم داشته باشه. برای همین صنایع نمیخوان و نه خیلی جاها اجازه دارن که تا یه تکنولوژی و فناوری به بلوغ نرسیده استفاده نکنن. ولی الان توی نقطه‌ای که هستیم شروع شده توی صنایع استفاده از این فناوری و تکنولوژی و توی صنعت‌های مختلف حالا تو ادامه میتونیم بررسی کنیم داره ازش استفاده میشه. به خاطر اون سطح بلوغی که الان بهش رسیدیم، چالش‌های خودش هم که داره، حالا اگه توی قسمت دیگه راجع به چالش‌هاش لازم شد صحبت خواهیم داشت.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه نوسان هستید. موضوع برنامه هم خیلی جذاب، ارتباط هوش مصنوعی و صنایع مختلف هست که امروز در خدمت کارشناسان هستیم. امیدوارم بهره کافی را هم ببرید. خب دیگر کارشناسی که به جمع ما اضافه شدن آقای سید مهدی شریعت‌زاده هستند. ایشون دکترای هوش مصنوعی دارند و مدیر میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی هستند. همچنان سمت عضو و بازرسی انجمن هوش مصنوعی ایران هم دارند. من خدمت شما سلام می‌کنم آقای شریعت‌زاده، وقت شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما دست اندرکنان برنامه، شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم که در خدمتشون هستیم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود به شما. خب با خود شما ادامه بدیم. آقای شریعت زاده در خدمت آقای شرفی بودیم، آقای شاکر هم نکاتی اضافه کردن که جذاب بود. بحث ارتباط هوش مصنوعی و صنایع هست. با توجه به توضیحاتی که آقای شاکر دادند و همطور آقای شرفی، نکاتی که ما مطلع شدیم اینه که دیگه یه چی جورهای این هوش مصنوعی قابلیت جداسازی ندارد از زندگی بشر و ما دیگه تو بدترین حالت با این مسیریاب‌ها داریم ازش استفاده می‌کنیم، داده‌های هواشناسی و هزار تا اتفاق دیگری. در حال حاضر این ارتباط هوش مصنوعی و صنایع، و حالا بهتره بگیم چون نوسان برنامه اقتصادی است، اوضاع احوال ارتباط هوش مصنوعی با اقتصاد در کشور ما چگونه پیش میره آقای دکتر؟
دقیقا همینطوره. بله، همطوری که عزیزان اشاره کردن، تنها کاری که دولت میخواد بکنه نیاز هست که بکنه و به جای اینکه بخواد خودش ورود پیدا کنه، به خودش رقیب بخش خصوصی بشه، خودش خیلی مسائل جور و جور رو و حواشی مختلف رو ایجاد کنه، اگر یک کار رو بکنه به نظر میاد هوش مصنوعی ما توی یک ریل صحیح قرار میگیره. و اون کارم این هستش که در ذهن همه مدیران ارشد دولتی یک مطالبه و پرسش وجود داشته باشه که هوش مصنوعی در سازمان من در کجاهاش باید باشه و چی کار باید بکنه، نه اینکه این سوال خودش جوابش رو بدونه، فقط این خواسته در ذهنش باشه، این مطالبه رو داشته باشه از مدیران زیر مجموعه خودش و بره به سمت پاسخش شرکت‌های مشاور یا هر در واقع کسانی که بتونن کمک کنن و ممکنه که به جواب‌هایی که میرسن عملیاتی نکنن به هر علتی، محدودیت بودجه، هر مسائل دیگه‌ای، اما حداقل این رو بدونن که در سازمان ما در واقع بهترین best practice و بهترین حالت‌های استفاده از هوش مصنوعی چه چیزیه، اینو بدونن. و همین قضیه اگر باشه به نظر میرسه تقاضای فناوری به اندازه کافی ایجاد میشه و خب از اون ور تقاضا هم این فرصت رو ایجاد میکنه که ظرفیت هایی که در کشور داریم فعال بشه و خب توسعه فناوری، کاهش مهاجرت خبرگان و نخبگان، توسعه زیر ساخت ها، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تمام این موارد بتونه توی ریل خودش قرار بگیره. و در مقابل هم یک چیزی که یک تجربه تلخی که ما در سالهای پیش در حوزه های دیگه مثل بحث های اینترنت، بحث فناوری اطلاعات و غیره داشتیم این بود که خب بارها ما تجربه کردیم کلام پروژه ها یا چیزهای شبیه به این که همشون هم به طرز جالبی اسم ملی رو پیش میکشن در حالی که ارتباطی با ملت تقریبا ندارن یا دقیقا ندارن. پروژه های متعددی که شاید توی ذهن خیلی ها باشه، سیستم عامل ملی، موتور جستجوی ملی، فلان چیز ملی، ایمیل ملی، و از اونها هیچ کدوم باقی نمونده در حالی که انرژی که گذاشته شده، هزینه‌ای که شده حتی کمتر از اون هزینه در پروژه‌ای که همین الان روزمره ما داریم استفاده می‌کنیم، تجربه موفق بین المللی بودن. خب ورود دولت و رقابتش با بخش خصوصی یک تجربه شکست خورده است. خیلی وقتا در واقع توسعه هوش مصنوعی در صنایع از نگاه حاکمیت اینطوری سوء برداشت میشه که خب پس حاکمیت بیاد دیولپر بشه، توسعه دهنده نرم افزار بشه، بیاد در واقع استخدام کنه یه تعداد متخصص رو. خب این قضیه
این کارو کرده،
این قضیه متاسفانه بارها تجربه تلخش رو داشتیم و هنوز که هنوزه هم متاسفانه نمونه های سوءش وجود داره. دولت اگر می اومد به جای این قضایا، به جای تزریق پول، به جای استخدام نخبگان و به کار گرفتنشون توی پروژه هایی که به دلایل کسب و کاری عموما شکست خوردن در نمونه های قبلیشون، اگر می اومد یک مطالبه خوبی داشت، اگر می اومد فرصت میداد به بخش خصوصی، بخش خصوصی چه عرضه کننده فناوری و چه بخش خصوصی صنایع بزرگی که میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن و برای بهره وریشون در واقع از هوش مصنوعی استفاده کنن، در اون صورت ما میتونستیم خیلی با سرعت بیشتری شاهد توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشورمون باشیم و به تبعش موضوعات دیگه مثل مشکلاتی که اشاره کردم خدمتتون، تامین زیرساخت ها و بحث های ارتباط بخش های دانشگاهی با صنایع حالا با واسطه هایی و مواردی از این قبیل میتونه توی روال خودش قرار بگیر و پیش بره.
بسیار عالی. من یه نکته اشاره بکنم، شما لابلای صحبتتون بحث نوآور بودن این صنایع رو گفتید و حالا ارتباط و هوش مصنوعی و من اینجا آقای شرفی رو داریم که عضو هیئت مؤسس انجمن بلاکچین هستن، میتونم بگم یک درخواست اگر یه قدم جلوتر بریم، هشدار به عزیزانی که در حاکمیت هستن، هم مجلس هم دولت، بحث قانونگذاری اگر که اشتباه بکنن و زودتر عمل نکنن، در هر دو تا حوزه ما مشکلات عدیده خواهیم داشتون، هر دو با سرعت بسیار زیادی دارن پیش میرن، هم هوش مصنوعی هم حالا بلاکچین، رمزارزها که نمیشه در برابرشون ایستاد و حتما باید بهره برداری هم کرد، مثل همه دنیا اون دوران که مراقب این قضیه هم باشن. آقای شرفی به نکاتی اشاره کردید تو بحث کاربرد پذیریش و گفتید ما هنوز به بحث تولید نرسیدیم، من هم موافق هستم، کلا که نوپا هست و ما هم هنوز شاید به خاطر اینه که تو حوزه آی تی کمی هم نوآور نیستیم به تولید نرسیدیم. آیا از این بحث مصرف بهره برداری خوبی میکنیم؟
در بخشی، در واقع در بعضی از بخش های بهره برداری ما اتفاقا خیلی هم میشه گفت که پیشرو هست
به جز بازاریابی،
ولی در اصل ببینید هوش مصنوعی در واقع تو بخش صنعت یک مشاوره، شاید یک
دستیار قدرتمنده،
بله شاید بهترین مشاوریه که میشه تو این حوزه ازش استفاده کرد، حتی خیلی جا هم مدیریت میکنه.
شما میشه توضیح به شنوندگان ما که صاحب صنایع هستن بدهید که این عزیزان از هوش مصنوعی چگونه استفاده میکنن؟
در کل کاری که انجام میده اینه که فرایندها رو بهینه سازی میکنه، عرضم به خدمت ساختارها رو بازچینی میکنه، منابع رو مدیریت میکنه و خب فکر میکنم این به نهایتا بهینه‌سازی بهره‌وری کسب
گزارشگیری های سریعتر و بهتر
دیتاست در واقع
دادستیه.
بدون خطاهای بله بدون خطاهایی که شاهد از این بال خطای انسانی کل فرآیندها رو میتونه بازنگری کنه و میتونه از تمام داده هایی که در سطح جهان موجود هست برای بهینه‌سازی بهره بگیره. حالا اینجا بحث در واقع زیرساخت‌ها هم مطرحه، بحث اینترنت مطرحه، دسترسیمون به دیتا در واقع مطرحه و خیلی موارد دیگه که تو این حوزه میتونه تاثیرگذار باشه و حالا بسته به در واقع نسل فناوری که داره بهره گیری میشه، میشه گفت که نیازهای خب نیازهای متفاوتی هم ما باش در واقع مواجه هستیم. در نسل آخری که الان هست من فکر می‌کنم که چالش‌های عدیده‌ای رو هم در واقع تو حوزه این فناوری باش حالا جوامع دیگه، یعنی در واقع کشورهایی که پیشرو هستن درگیرن، که خب مواردی هست مثل حوزه بحث انرژی هست، بحث حالا شاید بشه گفت حتی موضوعات زیست محیطی و خب چیزی که الان شاهد هستیم در واقع تو بحث پردازش چالش اساسی وجود داره و شرکتایی که پردازنده ها رو ارائه میدن خود اونها هم در واقع برای تامین گاهن قطعات با چالش مواجه هستن. ما در کشور خودمون هم چالش‌هایی از این زمینه داریم. تو بخش تأمین قطعات سخت افزاری که من فکر می‌کنم که بچه‌ها که تو این حوزه در حال فعالیت هستن با چالش مواجه هستن، ما چند تا نمونه‌اش رو در واقع داشتیم که برای واردات قطعات مورد نیاز به چالش خوردن. و موضوع در واقع چالش اصلی که مانع توسعه هست الان بخش اقتصادی این موضوع هست. در واقع زمانی ما میتونیم بگیم یک فناوری توسعه پیدا میکنه که به بعد اقتصادی اون فناوری توجه ویژه بشه و خب اون فناوری طبیعتاً سودآور باشه. اون موقع ما داشتیم نمونهایی رو در کشورمون که همین الان هم شاید در جهان حرفی برای گفتن هنوز داریم، فناوری مثل نانو که تحولی ایجاد کرد در دوره خودش در کشور ما. اون پیوند بین در واقع اقتصاد و فناوری بود که این تأثیر شگرف رو در کشور ایجاد کرد. من فهم کنم هنوز هم ما بعد از فناوری نانو فناوری نداشتیم که بتونه انقدر تأثیر گذار باشه در حوزه اقتصادی. این پیونده باید برقرار بشه. مشکل اساسی که الان دیده میشه در واقع بخش علمی اون فاصله ای هستش که بین بخش اقتصادی کشور و بخش علمی کشور در واقع وجود داره، نه در این حوزه فناوری. فکر کنم دوستان اینو قبول شده، ما در حوزه فناوری یک مقدار ببین بخش علمی جدا داره مسیرش رو طی میکنه، بخش اقتصادی هم جدا داره مسیرش رو طی میکنه و این پیوندها هنوز به اون طوری که بایسته و شایسته است برقرار نشده. دلیلی که من این رو عرض میکنم خودم، خب برای تو اتاق بازرگانی ما شاهد این هستیم که هنوز اون اشراف به این فناوری های نوین در بخش بدنه اقتصادی کشور، حالا بدنه میانی کشور حداقل میشه گفت که دیده نمیشه و خب این باعث میشه که ما در بخش توسعه فناوری هم با تأخیر و چالش مواجه باشیم. این موضوعی که فکر میکنم باید بیشتر بهش پرداخته شه. حالا خود فناوری رو اگه من بخوام راجع خود فناوری صحبت کنم، خب فکر میکنم مطالب بسیاری هستش که میشه با یه سرچ ساده یه جستجوی ساده تو اینترنت این رو پیدا کرد. ولی در واقع چه کار باید بکنیم که این فناوری های نوین، نه فقط حالا هوش مصنوعی، فناوری نوین رو از میکنم حالا در حوزه آیتی بسیار تعدادشون داره چشمگیر میشه، بشه در کشور ما در واقع شاهد این باشیم روزی که این فناوری نوین در کشور ما توسعه پیدا کنن با توجه به بعد اقتصادی و در واقع ایجاد بسترهای تجاری سازی فناوری. اینطور عرض کنم من خدمتتون که خب فهم کنم این چالش اساسی هستش که الان در کشور ما باش مواجه هستیم و خب حالا نهادهایی که تشکیل میشن تو بخش خصوصی، حالا انجمنهایی که وجود دارن، فهم کنم وظیفهشون واقعا یکی از اصلی‌ترین وظایفشون این هستش که به همین قضیه بپردازن. انرژی این انجمنها و تشکلها کجا گرفته میشه؟ اونجایی که وارد بحث قانون گذاری میشه.
بله،
یعنی تشکل‌ها به جای اینکه بیان و خب بتونن همه انرژیشون رو صرف توسعه این فناوری در کشور بکنن، درگیر مسائل قانون‌گذاری میشن. این اون چالش است که ما تو حوزه‌های در واقع فناوری بسیار باهاش مواجه هستیم. و تو حوزه فناوری درخواست اونم تو بحث قانون‌گذاری، چون که اشاره کردن دکتر، درخواست ما از قانون‌گذار در واقع چه تصمیم ساز چه تصمیم گیر این هستش که در بعد کلان نسبت به قانون‌گذاری اقدام کنه، نه در جزئیات. وارد جزئیات نباید بشه قانون‌گذار. دلیلش سرعت تحولی که ما در فناوری‌های نوین شاهد هستیم و خب قوانین جامع معمولاً کار رو بسیار به چالش خواهند کشید. یعنی من اگر از تجربی که در گذشته داشتیم عرض کنم، ما برای تغییر یک مصوبه وزارتخونه تقریباً برای اصلاحش تقریباً یه حدود یک سال و نیم دو سال زمان باید صرف کنیم، برای اصلاح یک مصوبه دولت 4 سال و برای اصلاح یک قانون مجلس در حدود 7 سال تو این بوروکراسی کشور عرض کنم زمان نیاز داریم که بتونیم اصلاحات رو اعمال کنیم. و خب تو حوزه فناوری آسیب ها میتونن چون که به حال یه حوزه ناشناخته است، آسیب ها میتونن بسیار سریع اتفاق بیافتن و بسیار شدید. پس بنابراین ما باید یک ساختار چابک داشته باشیم برای در واقع مدیریت فضا و کشور. و خب پیشنهادی که ما داشتیم توی چند سال گذشته و فکر کنم تو 5 سال گذشته، حالا هم عزیزان تو مجلس این نکته رو بهش رسیدن و تونستیم در واقع همین مسیر رو ادامه بدیم، هم در دولت‌های گذشته، که خب کنترل این فضاها با مصوبه و مقرره صورت بگیره. هر سازمانی توی حیطه خودش بتونه در واقع اون نظارت رو داشته باشه و بتونه به سرعت در مقابل هر تغییری تو فضای فناوری واکنش مناسب از خودش نشون.
بله آقای شریعت‌زاده میخوان نکته اضافه بکنم،
بفرمایید. بله بله، در تکمیل صحبت هایی که شد من لازم میدم